چه زیبا میشد اون کارهایی که برای کمک به دیگران به خاطر رضای خدا انجام داده. یه پشه مزاحم که تو خونه بود، من به جایی که بکشمش یه کاری کرده بودم، با دستمال از خونه بیرونش کرده. اون برای من حسنه داشت.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز ما برای خدا باشه.
یه چیزهای مورد قبول بود که اصلا آدم انتظارش نداشت و یه چیزهای مورد قبول نبود که اصلا آدم تعجب میکرد. آقا من این کار رو انجام دادم، گفتم نه، ریا توشه، این تکبر توشه. منم آدم به شدت متکبر، مغرور، تخس، و این مورد قبول نبود. یه سری اعمالی که انجام میدادم به هم گفتم، برای مثال شما به آقای موضوع مثلا علاقه مندی، ولی علاقه شما با آقای موزون به خاطر اینه که شما تو جامعه یه رتبه بگیری، یه جایگاهی بگیری، به خاطر خودته.
اخلاص یعنی که انسان ملاکاشو در اندیشه و در عمل همه چی با چی تنظیم بشه؟ با رضای حق.
چه زیبا میشد اون کارهایی که برای کمک به دیگران به خاطر رضای خدا انجام داده. کمک هایی که من میکردم 50 نسل قبل من گیر بود، بهش میرسید، به فریادش میرسید.
شما میوه باقی بودید که باغبانها نیاکان شما
هنوز داشتن ازش برداشت میکرد. و میدونستم اعمال من چه تأثیر رو آینده هام گذاشت. یه پشه مزاحم که تو خونه بود، من به جایی که بکشمش یه کاری کرده بودم، با دستمال از خونه بیرونش کرده. اون برای من حسنه داشت. من تو خدمت بودم، بعد رفته بودم رو پست نگهبانی، یه ساقه طلایی با خودم برده بود، دو تا دونهشو خوردم، بقیه رو یه لونه مورچه اونجا بود، خورد میکردم میریختم روی لونه مورچه، خیلی به دردم خورده بود.
جنین هر نوع تولدی به دردش نمیخوره تو رحم مادر، هر نوع حرکتی به کارش نمیاد. خیلی از جنین ها در رحم مادر فعال هستن، اما تولدشون به نفعشون تموم نمیشه. کار کردن، زحمت کشیدن، عمل انجام دادن، عضو سازی کردن، اما وقتی میان اینجا چون تناسب با دنیا نداره به دردشون نمیخوره. اخلاص یعنی در نظر گرفتن کمترین شرایط زیستی در آخرت، که کار و عمل حداقلش چجوری ما رو نجات میده.
مثل نمره 10 میمونه
که نمره 10 رو اگر انسان داشته باشه قبولی هستش. دستور دادن که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه چیز ما برای خدا باشه. این که میگیم همه چیز برای خدا باشه، یعنی انسان حداقل چیزی رو که رعایت میکنه این هستش که باید با شرایط زیستی آخرت خودش رو تطبیق بده. جنین هر کاری بکنه تو چهرهش، تو عضوش، تو اندامهاش، تو قلبش، در چشمش، در گوشش، در مغزش، در سلسله اعصاب به دردش نمیخوره. نوع خاصی از اندامزایی، از فعالیت عضو سازی به دردش میخوره که تناسب با چی داشته باشه؟ با دنیا داشته باشه، شرایط زیستی دنیا، اون به دردش میخوره. و الا تولد ناقص محرومیت داره، تولد بیمار درد داره، تولد ضعیف معطلی داره، اینا خوب نیستش. و تنها تولدی به درد میخوره که سالم باشه. در حرکت به سمت آخرت، هم ما در رحم دنیا که هستیم باید بدونیم صرف نماز خوندن، عبادت، انجام واجبات کافی نیست، بلکه باید اینها به تناسب آخرت باشه. و اینکه انسان خودش رو با شرایط آخرت تطبیق بده، کامل بکنه. راهش هم این هستش که انسان خدا رو بر خودش حاکم کنه. بر خودش حاکم کنه یعنی چی؟ یعنی اون 4 چیزی که سازنده شخصیت او هست، انتخابهاش، ارتباطاش، رفتارهاش و افکارش رو با خدا تنظیم کنه. ببینه این افکاری که الان داره، این تصمیمایی که داره، این نگرشایی که داره، این خوش اومدنا، بد اومدنا، گرایشاتش خدا تایید میکنه یا نه؟ کارهاشو، رفتارهاشو، تصمیماتشو، ارتباطاتشو خدا تایید میکنه یا نه؟ اگه خدا تایید میکنه که هیچ، اگه تایید نمیکنه وزر و وبال هست، یعنی بعداً به نفعش نیست، ولو یه کار عبادی باشه، ولو یه کار خوبه، ظاهرش هم عبادی باشه، ظاهرش هم خوب باشه، ولی وقتی که برای خدا نیست، به کار ما نمیاد. این که انسان تلاش بکنه کم کم کارهاشو، تصمیمها، انتخابها، ارتباطات، رفتارهاشو و حتی افکارش رو، چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، اینو با خدا تنظیم کنه، نه با میل و سلیقه و آداب و رسوم و نمیدونم ملی‌گرایی و این چیزها. نه، ببین اگه یه چیزی خوبه، این خوب میدونه برای چی خوب میدونه؟ چون خدا گفته خوبه، باریکالله. یه چیزو بد میدونه برای چی بد میدونه؟ چون خدا گفته بده. این درسته، اما ما خیلی وقتا چیزایی رو خوب میدونیم که خدا قبولش نداره و چیزایی رو بد میدونیم که خدا بد نمیدونه. هر نوع اختلافی که اینجا ایجاد بشه، ما با خدا فاصله پیدا میکنیم و به اخلاص ضربه میخوره، از اخلاص ما دور میشیم. خواستگار اومده برای دختر، شرایط ظاهریش خوب نیست، شرایط مادیش خوب نیست، اما توانشو داره، قابلیتشو داره، ایمانش خوبه، اخلاقش خوبه، خدا راضیه. شخص میگه همین که خدا راضیه کافیه و میرن خداوند انشاءالله شرایط ظاهری و شرایط مادیشون هم بهتر میکنه و برکت میده. ملاکهای دنیایی خطرناک، ملاکهای دنیایی. وقتی شما مهریه سنگی میگیری، اخلاص نداری، یه مبنای شیطانیه، یه مبنای نفسانی مهریه سنگین. خدا راضی نیست به این مهریه. نباید بگی آقا پیغمبر میفهمد مهریه سنگین کینه میاره، دشمنی میاره. خب نکنید، ندید این چه کاریه انسان با خدا جنگ بکنه. نه پسر بره زیر بار مهریه سنگین، نه دختر مهریه سنگین ببنده. دختر خیلی وقتا خودش کاری نیست، خانوادهش تصمیم میگیرن. خوب نیست انسان این کارو انجام بده. آقا این عروسی مجلس لهو و لعب نباید باشه، خدا راضی نیست. خب نمیکنیم، نمیگیریم، نمیریم. میشه اخلاص.
پیغمبر خدا فرمود من بر شما نمیترسم دیگه، شما سنگ و چوب و خورشید و ماه و ستاره رو بپرستید. ریا میکنید، آدم پرست میشید. مردم چی میگن؟ تیپمون، زندگیمون رو با حرف مردم تنظیم میکنیم. اگه مردم بگن قشنگه قشنگه، خدا چی پس؟ یعنی رضای مردم رو بر رضای خدا مقدمه. نه، این مردم میگن بده، مردم میگن خوبه، پس خدا کجا رفت؟ اخلاص یعنی اون کار خوبت هم برای خدا. یک بزرگی کلام عجیبی داره، میفرماد من میترسم، میترسم شب اول قبل، روز قیامت، پرونده ام که ما باز بشه، یک عملی که خالصا لوجه الله توش نباشه،
یک عملی که خالصا لوجه الله توش نباشه.
اخلاص پس یعنی این که انسان ملاکاشو در اندیشه و در عمل، همه چی با چی تنظیم بشه؟ با رضای حق. اندازه ها رو باید، قدرها رو، قدرهای الهی بگیریم تا حکمها، حکمهای خوبی از کار در بیاد. وقتی اندازه ها رو، قدرها رو ما در نظر نمیگیریم، قضاها هم خوب از کار در نمیاد. من قدرهای نامناسب انتخاب میکنم، یعنی اندازه های نامناسب، نتیجه حتما نامناسب. من باید قدرها، اندازه های الهی رو در نظر بگیرم، چون فقط قدرهای الهی با خوشبختی من و سعادت دنیا و آخرت من تنظیمه. اینکه مؤمن از شرایط حقیقیش این استش که اگه بخواید ببینید نفر مؤمنه یا نیست، ببینید چقدر شاده و چقدر آرامش داره، همینه. قدرهای الهی حتما مؤمن رو شاد و آرام میکنه در سخت‌ترین شرایط، اگه این شخص با قدرهای الهی کار بکنه، یعنی اخلاص داشته باشه. حتما تو سخت ترین شرایط با بدترین آدمایی که دورش هستن، این آدم شاده و آرامش داره. اگر ما آرامش نداریم، شاد نیستیم، حتما مؤمن هم نیستیم. خب ما مؤمن نیستیم که ما خیلی از چیزهای ایمانی داریم رعایت میکنیم. میگه قدرات با خدا تنظیم نیست، قدرات رو تنظیم کن. مثل یه ماشینی هستش که فرض فرمایید که موتور تنظیم نباشه، میفته به روغن سوزی، صدا میده، میفته به روغن سوزی گرفته. ما تنظیمش کن، موتور تنظیم کن که دیگه صدا رو نده. لاستیک تو تنظیم کن که اینقدر اضافه بنزین مصرف نکنی. پس ما ملاکامون اگه خدایی باشه، هیچ وقت به قصه نمیافتیم، هیچ وقت به اضطراب نمیافتیم، هیچ وقت به غم و ترس نمیافتیم. اگر در زمینه که داریم کارهای ایمانی رو انجام میدیم، اضطراب داریم، ترس داریم، یه جای کار میلنگه. اونجا چیه؟ اون که من انتخابامو، ارتباطامو، رفتارهامو، افکارم رو با خدا تنظیم نکردم. از همه بدتر جایی هست که انسان رفتاراشم با خدا تنظیم کنه، اما چی تنظیم نشه؟ فکرش تنظیم نشه. این یه خیلی خطرناکه. گاهی وقتا انسان رفتارا رو هم انجام میده، یعنی مثلا حجاب رو رعایت میکنه، اما چون قبولش نکرده از بن دندان حجاب رو، قبول نکرده، موسیقی گوش نمیکنه، اما موسیقی حرام، البته موسیقی گوش نمیکنه، اما چون شیفتگی به موسیقی حرام داره، برای خودش تو ذهن خودش حل نشده، این به آرامش نمیرسه، یه جا کار دستش میده. در اخلاص خوب دقت بکنید، ما مهمترین مرحله اخلاص، اخلاص در کجاست؟ در فکره، در اندیشه است، در حکمه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. الله اکبر. حزب اللهی رعایت هم میکنه، بنده خدا حجاب رعایت میکنه، زنش هم حجاب داره، ولی تو ته دلش یه سفر خارج برن به زنه میگه بابا این چی چطور چاقچوکی دور خودت، ولی شو اینجا دیگه خارج بی خیال شو. اون زنم همینو میگه، میگه حالا که اینجا که دیگه بالاخره تو کشور خودم همه نامحرمن، بیرون که همه محرمن، اینجا دراریم لباسا رو، چون این همه آدم قبول نداره حجابو. یه دستن هم حجابو رعایت میکنن، هم نماز میخونن، هم موسیقی حرام گوش نمیکنن، هم خمس میدن، هم زکات میدن، هم نماز میرن، نماز جماعت میرن، جبه هم میرن، آخر هم کافر از دنیا میرن، کافر، فاسق، ظالم. چرا؟ چون تو دلشون قبول نداشتن. و من لم یحکم بما انزل الله، خیلی خطرناکه این آیه. برای این که سیر و سلوکای ما بعد 30-40 سال استاد دیدن، کلاس رفتن، جلسه رفتن، نماز خوندن، 50 سال زحمت و ریاضت و عبادت اثر نداره، مال این هستش که تو در نظام درونیت با خدا مشکل داری، با حکم خدا مشکل داری، با دستور خدا مشکل داری.
تو اصلا مسلمون نیستی، فاسقی، کافری، ظالمی.
بسیاری از آیاتی که در قرآن راجب کفار اومده، راجب کفار مؤمنه، نه راجب کفار کافری که خدا را قبول نداره. و من کفره های قرآن رو خیلی هاشو نگاه کنید، راجب این هستش که خطاب مسلمون ها و مؤمنین هستش، میگه شما حکم من را قبول ندارید، من خدا را قبول ندارید، مشکل شما با منه. آقا یه موقع از آدم به خدا میگه خدایا تو راست میگی، درست میگی، من واقعا از صمیم قلب این حکم تو رو قبول دارم، اصلا مشکلی ندارم با این حکم تو، تنبلم، بی‌حوصله‌ام، زورم به خودم نمیرسه، به خدا حرف تو حرف خوبیه، به خودت قسم درسته خدایا، من قبول دارم، اصلا ناراحت نیستم از حکم تو، من گناهکارم، اگرم انجام نده احساس گناه میکنه، میگه خدایا تو یه حکم درست دادی، من نکردم این کار، خوب شوهرداری نکردم، خوب زنداری نکردم، خوب بچه داری نکردم، وظایفمو خوب انجام ندادم. این به مغفرت خدا خیلی نزدیک. اما یه نفر رعایت هم بکنه همشو، قشنگ رعایت میکنه، وظایف شوهرداری رعایت میکنه، میگه بالاخره خدا اینجوری خواسته دیگه، ما زنا بدبخت آفریده خدا ما رو، ما مردا بدبختیم، زن ذلیلیم، نمیدونم اینجوری هستیم، اسلام زنا رو پررو کرده، اسلام به زنا خیلی رو داده، اسلام چنین کرده، اسلام چنین کرده. بچه‌ها میگه اسلام به پدر مادر، خیلی پدر مادر که اینجوری که تا مرز خدا هم هستن، اینا خیلی نزدیکن، میگه رضا الله فی رضا الوالدین، بهش بخوای بری بابا ننت باید امضا کنن، امضا نکنن نام عملو فایده نداره. من بابا حزب اللهی بودم، بسیجی بودم، بابا ننم اصلا انقلابی نبودن، میگه فایده نداره، انقلابی هم نبودن باید امضا بزنن، ادب داشته باشن پدر مادر، انقلابی نیست نباشه، ادب که باید داشته باشی، تا اونجا که میشه اطاعت که باید بکنی، مهربونی که باید بکنی. آیا کسی کافر بود؟ تو که نمیتونی بگی کافر، من بهش محبت نمیتونم بکنم چون کافره، من حزب اللهیمون کافره، نه، پدر مادر وظیفت این است مهربانی کنی، نیکی بکنی، هر کاری دستت برمیاد باید بکنی. آقا پدر مادر باید امضا بزنن، استاد باید امضا بزنه، امضا نزنه فایده نداره، رد نمیشی از اونجا. امام زمان باید امضا بزنه، آقا امضا بزنه یا نزنه؟ نه، اگه امضا نزنه نمیتونی رد شی،
حقش عظیمه.
مهمترین مرحله اخلاص اگه کسی بخواد موفق بشه بهش و توحید رو بر خودش حاکم کنی، اصلا حکمای خدا رو زیر سوال نبره، با خدا درگیر نشه در احکام. هیچ آیه ما نداریم به اندازه این انقدر تند باشه تو قرآن. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. کافر، فاسق، ظالم.
کافر، فاسق، ظالم.